بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 420 صفحه 14 استاد مروی جلسه 209 مورخه 18/2/78 ابتدای بحث اجتهاد و تقلید.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فعلا اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به و اما الخاتمه فهی ما يتعلق بالاجتهاد و تقلید. فصل الاجتهاد لغتن تحمل المشقه و استلاحن کما عن الحاجبی والعلامه استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. مرحوم آخوند در ابتدای کتاب کفایه فرمودند این کتاب دارای یک مقدمه 8 مقصد و یک خاتمه است. مقدمه و مقاصد کتاب بحثش تمام شد. کلام در خاتمه کتاب کفایه است. در خاتمه راجع به 2 موضوع بحث می شود. یکی اجتهاد و موضوع دیگر تقلید. در بحث اجتهاد ضمن 5 فصل 5 مطلب بیان می شود. مطلب اول تعریف اجتهاد است در لغت و در اصطلاح. مطلب دوم اقسام اجتهاد و احکام این اقسام. مطلب سوم مقدماتی که اجتهاد نیاز به این مقدمات دارد. مطلب چهارم بحث از این است که آیا مجتهد همیشه اجتهادش مطابق با واقع است یا در اجتهادش خطا هم می کند. مطلب پنجم اگر ما مجتهد فهمید فتوای گذشتش خطا بوده است و براش تبدل رأی پیش آمد. وظیفه مجتهد و مقلدین این مجتهد بعد از تبدل رأی چیست؟ اینا پنج مطلب مهم است که در این باب ازش بحث میشه. البته مطالب فراوان دیگری است که یه مقداری جاش فقه هست، بعضی از مطالب رو هم ممکنه ما در ضمن به مناسبت اشاره کنیم. مطلب اول، تعریف اجتهاد است در لغت و در اصطلاح. قبل از بیان این مطلب یه مقدمه تکراری رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در منطق، از جمله منطق مظفر صفحه 112 به بعد خوانده ایم که تعریف بر دو قسم است: تعریف حقیقی و تعریف شرح اللفظی. تعریف حقیقی این است که ما بخوایم حقیقت و ماهیت و ذات یک شیء رو به طور کامل به دیگران معرفی کنیم، که این تعریف حقیقی، به این میگن تعریف حقیقی. این تعریف حقیقی تارتن با جنس و فصل قریب است، میگن تعریف به حد. الانسان و حیوان و ناطق. تارتن تعریف حقیقی با جنس و عرضی خاص است، میگن تعریف به رسم. مثلا الانسان و حیوان ضاحک. و اما تعریف شرح لفظی این است که ما شیئی رو میخوایم به ذهن مخاطب نزدیک کنیم. در تعریف شرح لفظی ممکن شیء رو به عام تعریف کنی. مثلا کسی میپرسه نخل چیست؟ میگیم یه درخت است. گاهی ممکنه شیء رو به اخص تعریف کنیم. میپرسن محصول حوزه علمیه چیست؟ میگیم فقیه تربیت میکنه، در حالی که در حوزه فقیه، فیلسوف، اصولی، واعظ، افراد زیادی تربیت میشن. ما شیء رو تعریف میکنیم به اخص. پس نتیجه این که تعریف شرح لفظی فقط برای نزدیک کردن شیء است به ذهن مخاطب. لذا دقت کنید، منطقیین میگن تعریف حقیقی باید جامع افراد و مانع اغیار باشه، ولی تعریف شرح لفظی لازم نیست جامع افراد و مانع اغیار بوده باشه. خب این مقدمه بحث که در موارد زیادی تذکر داده شده، بحث عام و خاص، بحث مطلق و مقید و غیره. حالا بعد از این مقدمه، مرحوم آخوند در فصل اول 4 نکته بیان می کند. نکته اول می فرمایند اجتهاد در لغت به معنای تحمل مشقت است، سختی کشیدن در راه رسیدن به هدف. هدف هر چی باشه، کسی که در راه رسیدن به هدفش مشقت تحمل کنه، در لغت بهش میگن مجتهد. پس دانشمندی که مثلا راجع به کاربرد اشعه لیزر بحث میکنه، سختی میکشه در راه این هدف، لغتا بهش مجتهد گفته میشه. و اما در اصطلاح، در اصطلاح فقهی و اصولی، برای اجتهاد تعریف های زیادی شده. به 2 تعریف مرحوم آخون اشاره می کنم. تعریف اول از حاجبی، از علمای اهل سنت، و مرحوم علامه از علمای شیعه فرمودن اجتهاد استفراغ الوسعه فی تحصیل ظن بالحکم شرعی. اجتهاد این است که انسان تمام کوشش خود رو به کار ببرد برای این که ظن به حکم شرعی پیدا کنه. یک تعریف دوم از شیخ بهایی است. شیخ بهایی فرموده است اجتهاد ملکه و قوه و نیرویست که به توسط این ملکه انسان قدرت پیدا می کند بر استنباط حکم شرعی از کتب اصلی. این یه نکته که تعاریف اجتهاد. نکته دوم، مرحوم آخون می فرمایند از این که علما در تعریف اجتهاد اختلاف دارند و به عبارتهای مختلف اجتهاد رو تعریف می کنند، کسی توهم نکند که علما در حقیقت و ماهیت اجتهاد با هم اختلاف دارند. چنین نیست، به خاطر این که این اختلافی که در تعاریف اجتهاد میبینید به خاطر این است که این تعاریف تعاریف حقیقی نیستند، زیرا چنانچه بارها مرحوم آخوند فرموده است تعریف حقیقی اشیاء رو جز علام الغیوب و ذات مقدس حق شخص دیگری نمی داند. چون پی بردن به ذات و ذاتیات اشیاء فقط مربوط به ذات مقدس حق است ولا غیر، پس این تعاریف فقط برای نزدیک کردن معناست به ذهن انسان. لذا چون چنین است دیگه ایراد بر این تعریفات که بگیم آقا برخی از این تعاریف جامع افراد نیستن، بعضی مانع اغیار نیستن، این ایراد جایگاهی نداره، چون تعاریف حقیقی نیست و تعریف حقیقی است که باید جامعه افراد و مانع اغیار بوده باشن. این دو نکته عبارت بخونیم بعد به دو نکته دیگه برسیم. و اما الخاتمه، عرض شد کتاب در یک مقدمه اش مقصد و یک خاتمه است. خاتمه فهیه فی ما یتعلق به اجتهاد و تقلید، خاتمه کتاب در اموری است که متعلق به اجتهاد و تقلید است. عرض شد دو موضوع بحث میشه، اجتهاد تقلید. در رابطه با اجتهاد پنج نکته اساسی بیان میشه، پنج مطلب اساسی بیان میشه ضمن پنج فصل. فصل اول در رابطه با تعریف اجتهاد است، چهار نکته در این فصل بیان میکنند. نکته اول میفرماین الاجتهاد و لغتن تحمل المشقه. اجتهاد در لغت یعنی تحمل مشقت، سختی کشیدن در راه هدف رو بهش اجتهاد میگن. حالا هدف هر چه باشه، پس کشاورزی که تلاش میکنه برای رسیدن به هدف مجتهده، مخترعی که تلاش میکنه برای یک اختراع مجتهده، مکانیکی که تلاش میکنه در راه تعمیر یک وسیله نقلیه مجتهده. تحمل مشقت در راه هدف اجتهاد بهش گفته میشه و اصطلاحاً، اما در اصطلاح علمای فقه و اصول کما عن الحاجبی و العلامه، چنانچه از حاجبی و علامه نقل شده، اجتهاد یعنی استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم شرعی، به کار بردن نهایت کوشش در تحصیل ظن به حکم شرعی. کسی که نهایت کوششش رو به کار میبره که ظن به حکم شرعی پیدا کنه بهش میگن مجتهد. و عن غیره ما، از غیر حاجبی و علامه که شیخ بهایی در کتاب زبده باشه، ایشون اجتهاد رو جامعتر تعریف کرده، فرموده ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی. اجتهاد ملکه و قوه و نیرویی است که انسان اقتدار قدرت پیدا می کند به توسط این قوه و نیرو در استنباط حکم شرعی فرعی، یعنی احکام شرعی فقهیه، من الاصل، از اصل و ریشهش. این من الاصل به خاطر خروج فردی است که تلاش می کنه حکم شرعی رو به دست بیاره از توضیح المسائل. مثلا به این فرد مجتهد نمیگن، این فردم تلاش میکنه حکم شرعی رو به دست بیاره، ولی نه از اصل و ریشه و مدرک، از کتاب فرعی که باز فقیه از اون کتاب اصلی به دست آورده. مجتهد ملکه است که، اجتهاد ملکه است که، قوه و نیرویی است که مجتهد قدرت پیدا میکنه به توسط این قوه و نیرو در استنباط حکم شرعی فرعی از اصل و ریشه است. فعلا او قوتن قریبه، ملکه‌ای که انسان قدرت بر استنباط داره، فعلا اجتهاد فعلی یا قوه قریبه، اصول خونده، اصول رو تمام کرده، یک نیرویی داره که الان اگه بعد از مدتی 5 ماه 6 ماه ممارست کنه قدرت بر استنباط رو پیدا میکنه. این نیروی قریب رو داره، این قوه قریبه رو داره، که اینجا هم بالقوه به این فرد مجتهد گفته میشه. این نکته اول، دو تا تعریف در رابطه با اجتهاد که دیگه هر یک از خصوصیات اینا، اشکالات اینا دیگه بحث نمیشه، اینجا مرحوم آخوندم بحث نمی کنن به خاطر همون مطلبی که گفتیم و الان اشاره می کنن. ولا یخفا ان اختلاف عباراتهم فی بیان معناه و اصطلاحاً، مخفی نماند که اختلاف عبارتهای علما در بیان معنای اجتهاد اصطلاحاً که تعریف‌های مختلف بیان کردن، لیس من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته، به خاطر این نیست که اختلاف دارن علما در حقیقت و ماهیت اجتهاد. نه، حقیقت و ماهیت اجتهاد یک شیئه، ولی علما در مقام بیان تعریف حقیقی نیستن. لوضوح انهم لیسو فی مقام بیان حده او رسمه، به خاطر وضوح این که علما در مقام بیان تعریف حقیقی نیستن، علما نیستن در مقام بیان حد اجتهاد و یا رسم اجتهاد، که در مقدمه گفتیم تعریف حقیقی بر دو قسمه، یا تعریف به حد است یا تعریف به رسم است. تعریف به حد، اگر تعریف کردیم شیء رو به جنس و فصل قریبش میشه حد تام،
اگر تعریف کردیم به فصل قریب تنها میشه حد ناقص، تعریف به رسم اگر شیء رو با جنس و عرضی خاص تعریف کردیم میشه رسم تام، شیء رو با عرضی خاص تنها تعریف کردیم گفتن انسان چیه گفتیم ضاحکون میشه رسم ناقص، که حد و رسم چه تام چه ناقصش همه داخل در تعریف حقیقی هستن. مرحوم آخون میفرماین علما در مقام بیان تعریف حقیقی نیستن، بل انما کانو فی مقام شرح اسمی ول اشارت الیه بلفظ آخر، بلکه همان علما در مقام بیان تعریف شرح اللفظی هستن. اینجا دقت کنید منطقیین بین شرح الاسم و شرح اللفظ در مقام تعریف تفاوت قائلند، برای شرح الاسم بو علی در اشارات تعریف دیگری میکنه جز شرح اللفظ، ولی مرحوم آخوند در موارد مختلف برخورد میکنید که یا خلط بین این دو اصطلاح کردن یا ایشون اصطلاح جدیدی هر دو رو یک اصطلاح میدونن، تعریف شرح الاسمی رو همون تعریف شرح اللفظی میدونن، یعنی تعریفی که از خارج در مقدمه گفتیم برای این که معنای لفظ رو به ذهن انسان نزدیک کنه، حالا جامع باشه مانع باشه نباشه فقط میخواد معنا به ذهن انسان نزدیک بشه. بله انما کانو، علما همانا می باشند در مقام شرح اسم اجتهاد شرح الاسم و اشاره به این اجتهاد به لفظ آخر، وین لم یکن مساویا له به حسب مفهومه، ولو این معرف مساوی نباشد با اون معرف به سبب مفهوم، که اگه مساوی باشد میشه از کنم تعریف حقیقی، ولو این معرف با معرف مساوی نیست بلکه اخص و یا اعمه، ولی علما فقط میخوان معنا رو به ذهن نزدیک کنن، مثل علمای علم لغت در بیان معانی الفاظ که تعریف حقیقی به کار نمیبرن، کل لغوی مثل لغوی در بیان معانی الفاظ به تبدیل لفظ به لفظ آخر، لفظی رو به لفظ دیگه تبدیل میکنه برای اینکه معنا به ذهن انسان نزدیک بشه. سعدانه چیه؟ میگه نبتون. نخل چیه؟ شجرتون. ولو کان اخص منه مفهوما، ولو این تعریف اخص از اون معرف باشد از حیث مفهوم، که از خارج مثال زدیم ما، کسی میگه آقا حوزه علمیه چیه؟ میگن حوزه علمیه فقیه تربیت میکنه، تعریف به اخص است. او اعم یا تعریف به اعم است، سوال میکنه نخل چیه؟ میگن شجرتون مثلا. پس بنابراین این تعریف علما تعریف حقیقی نیست، تعریف شرح اللفظی است. و من هنن قدح، از اینجا که متوجه شدیم تعریف حقیقی نیست، تعریف شرح اللفظی است، روشن میشود انه لا وقع للایراد على تعریفاته، وقعی نیست، موقعیتی نیست برای اشکال بر تعریفات اجتهاد به عدم انعکاس و یا اعتراض. دیگه جایگاه نداره بگیم این تعریفی که حاجبی گفته مانع از کم جامعه افراد نیست یا مانع اغیار نیست، وقتی تعریف شرح اللفظی بود لازم نیست جامعه افراد و مانع اغیار باشه. کما هو الحال، چنانچه حالت همینه که نباید اشکال کنیم، نباید ایراد کنیم در تعریف جل اشیا لولا الکل، بسیاری از اشیا اگر نگیم همه اشیا تعریفش تعریف حقیقی نیست، پس بنابراین وقتی تعریف حقیقی نبود اشکال در تعریفات ثمره نداره. حالا چرا لازم نیست ما اشکال کنیم در تعریفات تعریف حقیقی نیست؟ ضرورت عدم احاطت بها به کنهها، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که احاطه پیدا نمی کند به این اشیا، به کنه اشیا، ذات اشیا یا ذاتیات اشیا یا به خواص اشیا، ذاتیات و عرضی خاصه، اون چنون خواصی که موجب برای امتیاز اشیا می شود احاطه پیدا نمی کند به کن و به خواص اشیا، اون چنون خواصی که موجب امتیاز اشیا اما عداشون می شود، موجب امتیاز یک شی از غیرش می شود، احاطه به این امتیازات و خواص پیدا نمی شود لغیر علام الغیوب، برای غیر از علام الغیوب، فقط علام الغیوبه که می تواند به کنه و خواص اشیا پی ببره، کس دیگه نمیتونه به کنه و خواص پی ببره، لذا بنابراین شخص دیگر نمیتونه تعریف حقیقی داشته باشه. پس تعریف همه تعریف شرح لفظی خواهند بود. فهم اشاره به این است که ممکنه اشاره به این باشه که در اشیاء واقعیه بله به کنه اشیا جز علام الغیوب پی نمیبره، ولی در اشیاء اختراعی در ماهیاتی که خود افراد اختراعش میکنن مثل ماهیت اجتهاد و الفاظ مختلفی که در علوم دیگه به کار می رود، عرض کنم رسیدن به کنه این ماهیات مخترعه برای غیر علام الغیوب هم ممکنه، لذا ممکنه تعریف حقیقی باشه. و از همین جهت هم هست که می بینیم خود علما اشکال می کنن در کتب. صاحب فصول نگاه کنید به تعریف علامه و حاجبی چندین اشکال می کنه که تعریف جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست. معلوم میشه علما توجهشون به اینه که در این گونه ماهیات مخترعه می شود تعریف حقیقی باشد. و کیف نکته سوم، تعریفی است که خود مرحوم آخوند این تعریف رو برای اجتهاد میپسنده. مرحوم آخوند تعریف اولی رو که خودشون ذکر کردند از علامه و حاجبی برای اجتهاد میپذیرن با یک تغییر، و اون تغییر این است که کلمه زن رو در اون تعریف مرحوم آخون تبدیل می کنن به کلمه حجت. می فرماین اجتهاد استفراغ الوسعه فی تحصیل الحجه على الحکم الشرعی. اجتهاد این است که انسان نهایت کوششش رو به کار ببرد برای این که تحصیل کند حجت رو بر حکم شرعی. این تغییری که مرحوم آخوند در تعریف به کار میبرند جهتش این است که میفرمایند زن به حکم شرعی که ما از اهل سنت باشیم که زن رو مطلقا حجت می دانه، یا ما از علمای شیعه باشیم که باب انصد که باب علم و احکام رو منصد می دانن، لذا قائل به حجیت زنن. خلاصه ما هر مبنایی که داشته باشیم زن به حکم شرعی یکی از افراد حجت حساب میشه، و شاهدش این است که ممکنه یک مجتهد کوششش رو به کار ببرد، علم به حکم شرعی پیدا کنه. خب اینم اجتهاده. پس نباید در اجتهاد بگیم اجتهاد به کار بردن کوشش است برای تحصیل ظن به حکم شرعی. نه خیر، اجتهاد به کار بردن کوشش است برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی. این حجت چه علم باشه، چه ظن باشه، حتی گاهی ممکنه انسان حجتی بر حکم شرعی داشته باشه، آن حجت یه طریق تعبدی باشه، نه مفید علم باشه نه مفید ظن نوعی، بلکه یک دلیل تعبدی باشه مثل اصول عملیه. پس بنابراین ما میگوییم اجتهاد یعنی تلاش و کوشش برای تحصیل حجت بر حکم شرعی، چه این حجت ظن به حکم شرعی باشه، چه علم به حکم شرعی باشه، یا یکی از اصول تعبدیه بوده باشن. این هم خلاصه نکته سوم. عبارت دقت کنید. نخیر، ظن به حکم شرعی، شما گاهی ظن به حکم شرعی ندارید، علم به حکم شرعی دارید. این در تعریف داخل نیست. نه 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 نه، طریق اولا نداره. در علم گفتید طریق اولا، در اصول تعبدیه چی میگه؟ ظن نه نه خیر، ممکنه ظن شخصی هم نیاره. انسان یقین سابق داره به طهارت لباس، شک لاحق داره، استصحاب بقا میکنه، ظن شخصی هم نداره، ظن نوعی هم نداره، یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنه. پس بنابراین حجت باید بیاد که هم شامل علم، هم شامل ظن و هم شامل اصول تعبدیه بشوند. سوال بفرمایید. خب سوال ایشون هم همین بود، در اصول تعبدیه چی میگی؟ اصالت البراءه. نه انسان ظن به حکم داره شخصا، نه ظن نوعی داره، نه علم به حکم داره، صرفا یه اصل تعبدی است. شرب توتون حلال یا حرام؟ میگن شک داری، اصالت البراءه جاری کن، بگو انشالله حلاله، اصالت الحلیه جاری کن. نه ظن به حکم داره، نه ظن شخصی، نه ظن نوعی، نه علم به حکم، هیچ کدوم. اینجا رو چی میگی؟ پس لا محاله باید حجت بر حکم شرعی ذکر بشه تا شامل اصول تعبدیه بشه. نه 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 نه، او تحصیل حجت بر حکم شرعی نیستش، استفراغ وسع نیست برای تحصیل حجت بر حکم شرعی، او تقلیده که در تعریف تقلیدم خواهد آمد. تقلید یعنی زمام امر رو به عهده غیر واگذار کردن. این حجت بر حکم شرعی خودش تحصیل نکرده، میگه آقای مجتهد حجت بر حکم شرعی تحصیل کرده، من زمام امر رو گردن او میگذارم، هرچی او گفت قبول میکنم. این خودش به نفسه حجت بر حکم شرعی پیدا نکرده. و کیف کان، هر جور که باشد، نکته سوم میفرماین اولا تبدیل و ظن بالحکم بالحجت علی. اولا این است که در تعریف اول ظن به حکم رو تبدیل کنیم به الحجت و شرعیه علی الحکم. فان المناطفی، چرا این تغییر رو قائل بشیم؟ زیرا ملاک در باب اجتهاد تحصیل اون حجت است قوتا و یا و یا فعلا انسان فعلا تحصیل حجت کنه یا بالقوه قوه قریبه جوری باشه که تحصیل حجت برش میسر باشد. لذنو ملاک در باب اجتهاد تنها تحصیل زن نیست، تحصیل حجت بر حکم شرعی چه علم باشه چه زن باشد و چه طریق تعبدی باشد. حتی عند العامه، حتی در نزد عامه ای که القائلین به حجیتی مطلقا، قائلا به حجیت زن مطلقا، یا بعض خاصه ای که قائل به حجیت زنن عند انسداد باب علم به احکام، فانه مطلقا عندهم، پس به درستی که اون زن مطلقا در نزد اون عامه یا در وقت انسداد باب علم در نزد اون بعض الخاصه من افراد الحجه، زن تنها حجت شمرده نمی شود، زن از افراد حجت شمرده می شود، یکی از افراد حجت حساب می شود. پس بنابراین حجت افراد دیگر هم داره، لذا باید کلمه حجت در تعریف بیاد. و لذا لا شبهته، لذا شبهه نیست فی کون استفراغ الوسعه، در این که نهایت تلاش و کوشش رو به کار بردن، فی تحصیل غیرهی، در تحصیل غیر زن از افراد حجت که اون غیر بیان از علم و حکم است، یا غیر این علم من معتبر از چیزایی که معتبر شده که اون شیء بیان از طرق تعبدیه ایست که مفید زن نیستن ولو زن نوعی مثل اصول عملیه، استفراغ وسع در تحصیل غیر زن اجتهادن ای زن، اینم اجتهاد شمرده می شود. تحصیل علم به حکم اجتهاد شمرده می شود، تحصیل حکم شرعی از راه طرق تعبدیه اجتهاد شمرده می شود. پس بنابراین باید کلمه حجت بیاریم تا شامل این موارد بشود. نکته چهارم، و منه قد انقدح انه لا وجه لتعب الاخباری خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.